بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله حرمت و بطلان قمار عرض کردیم، شش آیه رو بررسی کردیم که در این آیات هم حکم تکلیفی بود هم حکم وضعی. بعد وارد روایات شدیم که شاید مثلا 50-60 روایت در باب میسر و قمار هست، و عرض کردیم که این روایات قابل تقسیم است به 4 طایفه. طایفه اول طبق ترتیبی که دیروز عرض کردیم، روایاتی است که دلالت بر مرجوحیت قمار و لعب به قمار میکرد. طایفه دوم روایاتی بود که دلالت بر حرمت تکلیفی میکرد، و این طایفه دوم قرینه میشد بر این که اون طایفه اول دلیل کراهت نیست، بلکه مرجوحیتی است که جامع بین کراهت و حرمت و با هم قابل جمع میشد دیگه. و طایفه سوم اخبار و احادیثی بود که مفید بطلان قمار و در نتیجه حرمت تصرف در مالی است که از قبل بازی قمار برنده به دست می آورد. روایاتی که در برای این حرمت وضعی و بطلان علاوه بر اینکه از بعضی از آیات قابل استفاده بود، عرض کردیم روایاتی هم هست که این روایات در باب 35 بود که یک روایت رو خوندیم، به اون مناسبت اون روایت یک حدیث دیگری هم که ممکن بود بهش تمسک بشه، حدیث دومی بود که اون رو هم بررسی کردیم. چند روایت دیگر هم در این باب هست، حالا به عنوان نمونه مثلا غیر از دو روایت دیروز که دو روایت دیروز که روایت ششم باب 35 بود که سندن و دلالتن تام بود، روایت دوم بود که سندش تام بود ولی در دلالت چندان قوی نبود. روایات دیگر هم مثلا روایت هفتم این باب هست که اونجا داره که امام صادق فرمودن السبیانو یلعبون بالجوز والبیض و یقامرون فقال لا تأکل منه فإنه حرامون. در اینجا حضرت می‌فرماد که السبیان یلعبون بالجوز والبیز و یقامرون، حضرت می‌فرماد که لا تأکل منه فإنه حرام. بله بله، نه ولی این بحث الان راجع به خود کار اونها نیست که سبیان این بازی رو انجام میدادن. لا تأکل منه به دیگرانی که میخوان از این مالی که او به دست آورده استفاده بکنن، به مکلفین دیگه میگه از این استفاده نکنید. از سبیان یلعبون بالجوز والبیز اینو کار نداره، این حالا فعلشون تکلیفا حلاله یا حلال جایز یا جایز نیست، این ساکته که چون تکلیف ندارن جایز. ولی روایت سائل سوال از بازی اونها نمیکنه، از جواب معلوم میشه، سوال میکنه که اونی که در برد و باخت به دست می آورند حکمش چیه. حضرت فرمود اون درست نیست، اون جایز نیست تصرف در اون. یکی از جاهایی که حکم تکلیفی از وضعی جدا میشه همین جاست. بچه ها وقتی که بازی میکنند بازیشون جایزه چون تکلیف ندارند، ولی مالی که به دست میارن مال اونها نمیشه تکلیف وضعن، ولی زب اولیاءشون هم نمیتوانن در اون مال تصرف بکنن. این روایت هم اینجور میفرمه. پس این حدیث شریف هم که به احتمال زیاد معتبرم باشه، حالا تردیدی دارم در یکیش، این حدیث هم از احادیثی است که به خوبی دلالت بر حرمت میکنه، حرمت وضعی و بطلان معامله میکنه. البته این لا تأکل منه فإنه حرامون ممکنه کسی بگوید احتمال دیگری بده که یعنی همون جوز و بیزی که با اون قمار میکنند اشکال داره، ولی احتمال ضعیفه. ظاهرش اینه که اونی که از قمار به دست می آورند نباید در او تصرف کرد، نه اونی که با او قمار می کنند. و این هم با این ترتیب از ادله بطلان می شود. باز بله، یعنی اگر گردوی او رفته دست دیگری و گردوی او آمده دست او، اشکال داره؟ بله، چون اینجا عینش ملاکه دیگه. بله. روایت 14 هم باز روایت معتبره همون نوادر احمد بن محمد بن عیساست که زیل لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل آمده. این هم چند روایتی که دلالت بر بطلان میکرد. ملاحظه میکنید که اخباری که دال بر طائفه در طائفه اول و طائفه دوم به خصوص میگنجیدند بسیار زیاد بودند، و اونهایی که در باب بطلان هست روایات کمتری است، ولی در هر حال هم آیه قابل این بود که به افاده بطلان وضعی بکنه، هم بعضی از این روایات هم درسته نباشد، هم حالا 4-5 تا 5-6 تایی هست که دیگه میشه. علاوه بر این که حالا اون چند روایتی که ذیل لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل آمده بود که خب اونا تا حدی میتوانست این را اثبات بکنه. چرا عرض کردم اون روایت موجه هست؟ حالا اون جدای از آیه ممکن بود اون نهاهم الله را بگیم، در واقع حضرت داره اینجا نهی تکلیفی را میگه، آیه بیشتر دلالت داره. این هم طایفه سوم. برابر این هر سه طایفه آیات و روایات تام میداره که ببخشید، طایفه اول که حالا در آیات چیزی نبود، در روایات بود، ولی طایفه ای که دلالت بر حرمت تکلیفی و طایفه ای که دلالت بر حرمت وضعی میکرد در روایات وجود داره و معتبرم هست و آیات هم ناظر به این هر دو حکم هست. طایفه چهارم بعضی از روایاتی است که حاوی هر دو حکمه، یعنی هر دو حکم را افاده کرده، که در این قسم عرض شود که چهارم و طایفه چهارم اونی که دلالت به لحاظ دلالت واضح تره همون روایت مشهور توحف العقوله، روایت توحف العقول که بارها شنیده اید و در بحث های سابقا مکرر بحث می شد اینجاست. همین ابواب ما یکتسب و به، کتاب تجارت ابواب ما یکتسب و به، باب دوم. باب دوم حدیث مفصل توحف العقول را نقل می کنه که در این حدیث چند صفحه‌ای و بسیار مفصل توحف العقول در یک جایش داره که بله در اواسط این حدیث شریف هست که ذالک انما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محزن نظير البرابط والمزامير والشطرنج و کل ملهو به و سلبان و الاسنام و ما اشبه ذالک و ما یکون منه و فی الفساد محزن ولا یکون منه ولا فیه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجر علی و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها. که این قاعده کلی داره میده این حدیث توحف العقول، فرماد چیزهایی که سامنه کن، چیزهایی که ممهز در منافع محرمه است، مثل مثال هم میزنه به طور صریح، مثل شطرنج و عرشبت که بازی های این شکلی، میفرماد که حرامون جمیع التقلب فی من جمیع وجوه من جمیع الوجوه و اخذ الاجر علی و اینجوری، که این یه قاعده کلی را افاده میکنه این روایت توحف العقول. و اون قاعده کلی اینه که اون اموری که جهت محللهی در آنها نیست بلکه ممهز در فساد و تباهی هستند، اینها هر نوع تصرفی در اینها و تقلبی در اینها جایز نیست و همینطور اخذ الاجر علی و امثال اینها، که این روایت توحف العقول هم حرمت را افاده میکنه، میگه هیچ تصرفی در این نمیتوانی بکنی و از جمله تصرفات هم اینه که معامله بکنی، و هم این که داره و اخذ الاجر علی که میگه اخذ الاجر جایز نیست، یعنی عمل عمل صحیح نیست. بنابراین مالی هم که بخواد از قبل این به دست بیاد مال حرامیه و در نتیجه معامله هم میشود معامله باطل. بله، فقط دلالت بر بطلان میکرد. طایفه چهارم اینه که دلیل بعضی از ادله داریم که همزمان حرمت تکلیفی و بطلان را میگوید، که این روایت توحف العقول اینطوره. دیروز اصلاح کردیم استدراک کردیم، گفتیم سه تا، بعد دیروز عرض کردیم که اون طایفه اولش دو نوع هست و لذا چهار طایفه میشه. یک طایفه که مرجوحیت را میگه نه حرمت، طایفه دوم حرمت و تکلیفی را میگه، طایفه سوم حرمت وضعی را میفرماید و طایفه چهارم جمع بین حکم تکلیفی و وضعی را میگه. اینجوری چهار دستش کردیم و این روایت در اینجا قرار میگیره. البته روایت توحف العقول به لحاظ سندی مفصل در چند سال قبل بحث کردیم و عرض کردیم که سندی برای این نقل نشده. متاسفانه کتاب توحف العقول کتاب مقطوعت السند، مقطوع السند، روایات را سندش قطع کرده و از این جهت نمیشه به روایاتش اعتماد کرد. اغلب نمیدونم جاییش هم هست که سند رو ذکر کرده باشه، یادم نیست. شما میدونی یعنی بعضی روایاتش سند داره، ممکنه، من یادم نیست. بله، ولی غالب بالای 90% قطعا روایاتیست که سندش حذف شده. از این جهت کتابی که بسیار هم روایات جالب و زیبایی هم داره، اسنادش مقطوع و محذوفه. بعضیش البته از یه راه‌های دیگری قابل اصلاح سندی است، مثلا مثل همون رساله حقوق اینطوره. رساله حقوق مزامین که اگر اون حالا نه، اونا خیلی ما قبول نداریم، ولی اگر مضمونش در روایت معتبر دیگه باشه بله اونم قبوله، منتها روایت داره که اینم رو قبول میکنیم. البته بالای 70-80% مزامینش در روایات معتبر هست و کتاب خیلی شریفیه. حالا درصد رو نمیتونم بگم، ولی قطعا 50-60% مزامینیست که در روایات معتبر آمده. البته ما تعدد روایت را در یه موضوع با یه شرایطی اصولا به لحاظ سندی قبول میکنیم و بخش زیادی هم از اون مزامینی که در توحف العقول آمده از همین قبیله، ولی این روایت چیزی نیست که در جای معتبر مثلا متعدد آمده باشه. این به لحاظ سندی تنها راهی که برای این بود همون شهرت فتوایی و اینها بود که گاهی میگفتن جابر ضعف سنده، که اینا رو در جای خودش بحث کردیم و اطلاق و کلیت اون قاعده رو نپذیرفتیم. فی الجمله اون رو قبول داریم ولی نه این شکل. بله، یعنی اصلا هیچ نیازی به این نداریم، منتها اگر این روایت معتبر بود اون وقت قاعده ای میداد که جمیع التقلب فیه میگفت در حرامه، که اونام یه چیزهایی در این روایت آمده که بخشی از اون پیشکس فتوا بهش نداده، اینم یه کمی موجب یه نوع وهنی در اون میشه. اینم یک روایت. حالا ممکنه باز هم تو روایات معتبر من چیزی رو پیدا نکردم که همزمان هر دو حکم رو بگه، فقط تو حرف العقول بود که سند ضعیفه. بله، ممکنه مثلا همین روایت اول باب 35 که ذیل آیه وارد شده که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حضرت وقتی که تشریح میکنن میفرمان نهاهم الله عن ذلک، گویا حضرت میخوان بفرمان که غیر از اون حکم تکلیفی اون حکم وضعی حکم تکلیفی هم هست. مثلا به نحوی شد بعضی روایاتی که ذیل آیات لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل آمده، جمع دو تا حکم را ما بتوانیم ببینیم، برای اینکه لا تاکلوا که حکم تکلیف وضعی میگه، حضرت در تفسیرش میفرماد که نهی هم در اینجا هست از عمل، وقت حاوی حکم تکلیفی هم میشود و ممکنه این روایات رو به نحوی بگیم که روایاتی است که مشتمل بر دو حکمه، اما خیلی مهم نیست ما این طایفه چهارم داشته باشیم نداشته باشیم، هیچ تفاوتی در بحث نمیکنه. خب این چهار طایفه دیگه به این ترتیب تمام میشه و اون چه که تا به حال ما به دست آوردیم از مجموعه آیات و روایات این بود که حکم تکلیفی و وضعی قمار فی الجمله در هم آیات آمده هم در روایات. در آیات لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل وضعا میگه باطله، انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان قطعا میگه و تکلیفا داره نهی میکنه، علاوه بر این که ممکن بود این حکم وضعی هم رو افاده بکنه. هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی در آیات آمده، در روایات هم حتما اون طایفه دوم و سوم بینشون روایات معتبر قطعا وجود داشت و لذا هم حکم وضعی ثابت میشه هم حکم تکلیفی. اما این طایفه چهارم که در یک روایت هر دو رو جمع شده باشه این خیلی مهم نیست و البته شاید هم نشود اثباتش کرد، ولی به هر حال اصل دو حکم جدا جدا هستن، این دو حکم هم که با هم تعارضی تنافی چیزی ندارن، هر دوش قابل جمعن. اون دلیل اولم طایفه اولم که مرجوعیت و لا خیر فی اونا رو میفرمود اونم به قرینه اون طایفه دوم هم میشد بر جامع بین حرمت و کراهت و با اینجور نبود که دلالت بر کراهت بکنه تا تعارض پیدا بشه.
آیات و روایات چه فرمودی؟ به قول مرحوم قسمتی از قمار بیان میکنه چه هم حالات قمار هست
حالا عرض میکنیم بعد حالا این دیگه عرض میکنیم
فعل رو هم شامل نشدن دیگه، یعنی اینا دلالت بر حرمت و فعل نکردن دیگه.
نه اون طایفه قبلی بود، چرا طایفه دوم مفصل بود
خود فعل بود.
خود فعل بله میگه لعب لعب به این بازی ها، بله تعبیر لعب بود و تعبیری که قشنگ اونو افاده میکرد دیگه بله. بنابراین شکی نباید کرد در این که فعل جمله قمار هم تکلیفن هم وضعن باطله. بعضی این طوائف هم که حکم مثلا نهی و اینهاش در چی بود در شطرنج بود اونم قطعا لای خصوصیت میشه، شطرنج که به ما به خصوصیتی نداره از حیث این که آلات معده قمار هست الغای خصوصیت میشه. چرا بوده حالا اینجور اینو گفتنی که گفتن این که اثباتش نفی معده نمیکنه، اینجور مفهوم گیری نمیشه کرد. میخواد اینجور
همه روایات طایفه اول همه شطرنج
نه 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 و نحوه هم بود توی روایت و نحوه بود روایت معتبر هم بود و نحوه یا بازی مثلا جوز و بیز آمده معلومه. طایفه اول هم چرا طایفه اول هم بعضیش متره داره لا تسلح المقامره همین الان اینجاست لا تسلح المقامره روایت معتبر هم حدیث پنجام، یعنی نباید اصلا تردیدی کرد که اگر در یه جای اسم شطرنج اومده یه جای جوز اومده یه جای بیز اومده بگیم اینا رو بیام جمع بکنیم بگیم مثلا حرمت تکلیفی مال اینه حرمت وضعی مال اونه، اینجور چیزی اصلا راه نداره، قطعا القای خصوصیت میشه و بعضی جام تصریح به تعمیم و اطلاق شده و هم حرمت لعب به آلات قمار هم حرمت وضعی و بطلان این معامله و حرمت تصرف در اون مال همه انواع اینها را در بر میگیره.
استاد من خواستم اینو بگم که با توجه به نظر حضرت امام در مورد شطرنج ما میتونیم متوجه بشیم که حکم دائر مدار موضوع وقتی موضوع عوض شد
بله حالا هنوز خیلی کار داریم برسیم به اینا، حالا خیلی عجله نکن میرسیم. این مقام اول بود که تمام شد. مقام اول این بود که حکم تکلیفی و وضعی قمار در قدر متیقن از قمار این ثابته. قدر متیقن کجاست؟ که بازی با آلات معده للقمار باشه و در اون برد و باخت هم باشه، این قدر متیقن این توائفی از آیات و روایاته. یعنی اون چند آیه به زمینه ده ها روایتی که در مبحث وارد شده بود افاده دو تا حکم میکنه به طور خیلی قرص و محکم و قدر متیقنش هم در مقام اول همین بود که بازی با آلات هست و برد و باخت هم درش هست. این قدر متیقنه.
این تحریر مصطاب مطلق چی برد و باخت هست اونها لعب با خود وسیلش هم تحریر میشه.
این مقام اوله. حالا مقام دوم که دیگه با در پرتو بحث هایی که کردیم بیایم تو این فروعات که تو مقامات بعدی بحث میشه. مقام دوم اینه که حالا بازی با آلات و با برد و باخت جمع نشد این دوتا قید. مقام دوم اینه که بازی با آلات هست ولی بدون برد و باخت، که این رواج هم داشته، امروز هم داره. خیلی وقت هاست که با آلاتی مثل شطرنج و یا غیر اون افرادی بازی میکنن ولی مطلقاً بنای برد و باخت ندارن. این خیلی هم رایجه و اونجور قبحی مثل اون اولی هم نداره، حتی در فضای متشرع هم، ولی اون که بی قبح نیست ولی فرق میگذارن با اون یکی. بازی میکنه با آلات معده ولی به عنوان تفنن، تفرج، سرگرمی، بدون اینکه هیچ قرار بر برد و باختی داشته باشن. این میشه مقام دوم. عرض شود که در این مقام دوم و این قسم دو نظریه وجود داره از ناحیه فقها، و نظر اول حرمت است، نظر دوم عدم حرمته. روشن است که در مقدمه این نکته واضحه که در اینجا موضوع بحث حکم تکلیفی اصلا مصداق نداره، حکم وضعی مصداق نداره. حکم وضعی در جایی است که قمار حالت معامله‌ای پیدا می‌کرد و با اون مالی جابجا می‌شد، برنده چیزی رو از دیگری می‌گرفت. اون وقت اینجا جای این بود که بگیم این معامله باطله و تصرف در این مال جایز نیست، و یا اینکه جایز است. این جای این سوال بود. خب در جایی که با آلات داره بازی میکنه ولی برد و باختی نیست و مالی جابجا نمیشه، سؤال از حکم وضعی سالب به انتفاع موضوعه. فرض اینه که مال اینجا رد و بدل نمیشه که حالا بگیم معامله باطله و مال جایزه درش تصرف یا نه. اصلا معامله ای نیست اینجا، داد و ستدی در اینجا نیست و اخذ و چیزی در اینجا نیست که بحث وضعی مطرح بشه. بلزا در این مقام دوم و نوع دومی که داریم سوال میکنیم، چون فرضی برای معامله و داد و ستد و حکم وضعی نیست، سوال از حکم وضعی نیست چون موضوع نداره. سوال اینجا حکم تکلیفیه که اصلا خود این عمل جایزه یا عمل جایز نیست. هیچ برد و باختی هم نیست، با هم میشینن شطرنج میبازن و میبرن، بیشتر حالا یه سرگرمیه و البته حالا یه نو برد و باخته در مقام اعتبار اونا هست دیگه. میگن بالاخره او برد او باخت. بله بله، که می برد و باخت اعتباری و قراردادیه، نه برد و باخته در مال و احیانا حالا در اهل و چیزهای دیگری هم که در جاهلیت مرسوم بوده. هیچ فرق نمیکنه در عالم خارج همینه. بله در عالم اعتبار میگن این برد اون باخت. اون بحث جایزه که از بیرون کسی جایزه قرار بده، به طور کلی یکی از مقامات دیگری است که جدا بحث میکنیم. شاید ما حدود 10 تا بحث هنوز داریم که اینا رو با یک به یک بحث صحبت بکنیم. این نکته رو توجه دارید دیگه، این بحث هایی که داریم میکنیم در مورد جاییست که طرفین مالی را بدهند یا بگیرند. اما اگه از بیرون بیاد کسی جایزه بذاره، بگه هر کس برد من یه جایزه بهش میدم، این موضوع جداست، باید جدا بحث بکنیم. فعلا در این بحث قبلی یا اینجا، مثلا بحث قبلی که میگفتیم با آلات بحث کار میکنه، بازی میکنه و بعد برد و باختم هست، مقصود برد و باخت بین المتقامرینه، یعنی او داره دوتایی بازی میکنن به شرط اینکه خونه او رو بده به او، هر که برد خونه‌ش رو بده به هر که باخت، با خانهش رو بده به برنده. یعنی بین خودشون دارن مال را گرو میگذارن. گروکشی است و گروگذاری بین المتقامرین و لاعبین است. این اصلا محل بحث بود در مقام قبلی و مقام قبلی. و اما حالا کسی از بیرون جایزه بذاره، چه در اون بحث چه در این بحث، یک امر دیگری است. ولی ما مقام دومو که داریم از اول جدا میکنیم، فقط با این نگاه داریم میگیم اینجا حکم تکلیفی نیست، وضعی نیست. یعنی با این نگاهی که بازی با آلات قماره و بین المتقامرین رفت و برگشت مالی وجود نداره، ولی تک حکم وضعی هم به لحاظ بین خودشون معقول نیست و مورد سوال نیست. اگر همین بازی بین این دو نفر که میان خودشون قرار برد و باخت مالی نیست، از ناحیه شخص ثالثی بیاد جایزه ای گذاشته بشه، این میشه موضوع دیگری که در مقامات بعد بحث میکنیم. فعلا همین اندازه داریم بحث میکنیم که خودشون قرار بر داد یا گرفتن مالی ندارن، فقط سرگرمیه و بازی میکنن به عنوان سرگرمی و برد و باختی در بین خودشون نیست. خب این حکم وضعی در اینجا به لحاظ داد ستد خودشون معقول نیست، فقط حکم تکلیفیه و همین محل سواله که اصلا اینجور بازی از سر سرگرمی بدون اینکه میان خودشون برد و باختی باشه تکلیفا جایزون یا حرامو. اونو بعد بحث میکنیم. اونجا حکم وضعی هم داره، ولی چون اینجا الان ما اونو کار نداریم بذاریم برای بعد. اونجا حکم وضعی متصوره، ولی از حیث این که بین خودشون رد و بدل مالی نیست، حکم وضعی از این حیث نیست، از اون حیث بعد بحث میکنیم. خب یعنی مفروض ما اینه که از بیرون هم خبری نیست، کسی جایزه هم نگذاشته. اگر جایزه بگذارن اینا یه مقام دیگری جدا میکنه. در اینجا عرض کردیم که از اون مباحث خیلی جدی است که محل اختلاف هم هست. در بین دو قول هم اینجا وجود داره، قول به حرمت تکلیفی و قول به جواز. اکثر معاصرین و شاید قدما هم قائل به حرمتند. الان در بین بزرگانی که در همینجا کتابهاشون رو میتوانید مراجعه بکنید، از خود مرحوم شیخ تا بعدها مثل آقای خویی، حضرت امام، آقای تبریزی و محشین مکاسب غالبا قائل به حرمتن، میگن این بازی حرامه، ولو برد و باختی هم درش نیست، خود این بازی با این آلات معده قمار حرامه. و کسانی هم قائل به جواز شدن، حالا در بین معاصرین تو اونجایی که من مراجعه کردم و یادمه جماعه مکارم هستن که قائل به جواز شدن، و ممکن حالا دیگرانی هم باشن که باید فحص بیشتری کرد. و در عامه هم این اختلاف وجود داره که هم قول به حرمت وجود داره هم قول به جواز وجود داره. قائلینش رو با الان دقیق به ذهنم نیست، یاد داشتم نکردم، ولی میدونم که در بین عامه هم اینجا دو قول وجود داره، هم قول به حرمت هم قول به جواز. خب این مقام دوم و فرع فقهی برخلاف مقام اول که اختلافی در اون نبود، محل اختلاف بالایی جدی است که تکلیفا این حرامه یا حرام نیست. باید ببینیم که ادله‌ای که برای حرمت اقامه شده است اونها را باید مراجعه بکنیم و ببینیم که اون ادله طبق همین ترتیبی که قبلا بحث کردیم، اون ادله آیا افاده حرمت می کند یا نه. هر شاید که یک دسته از روایات در اون تعبیر قمار آمده، این یک دسته است. حالا ما از بله یک دسته از روایات و ادله مفید حرمت تکلیفی قمار با عنوان قمار تحریم شده، یک دسته است که در یعنی از تمسک به ادله ای که تعبیر قمار درش آمده ممکنه کسی بکنه، بگه این ادله ای که آمده قمار شامل این موردی هم که بازی با آلاته ولی برد و باخت درش نیست میشود. با این بیان که قمار در بعضی از کتب لغت آمده که مثلا لعب به آلات معده للقمار و عرض شود که در اون دیگه رهان نیامده، مثلا در مجمع البحرین قبلا عرض کردیم این را، حالا فقط یادآوری میکنم، در مجمع البحرین و بعضی از کتب لغت آمده بود که قمار را، لغت قمار را که میخواستن معنا بکنن، داشت که اللعب بالآلات المعدت له، دیگه قید دیگه ای نداشت. خب اگر بگوییم اون ادلهی که میگه ذیل مثلا یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل، در روایتی آمده که نها عن القمار، بعضی اخبار و احادیث بود که قمار، واجه قمار درش آمده بود. خب در قرآن ما واجه قمار نداریم، ولی در روایات، در چند روایت واجه قمار آمده و ممکنه کسی بگوید که این حالا چند تاست، اینا باید بعد ردیفش بکنید و یادداشت بکنید. حالا من جلو روم هست جایی که قمار داره، مثلا کانیان هان الجوز یجی او به سبیان من القمار ان یوکل، مثلا اینجا قمار داره، در تکلیفی داره، در وضعی داره، در تکلیفی هم مواردی تعبیر قمار آمده. این دلیل اول که ممکنه بگیم قمار در اخباری آمده که حرام است و در تفسیر و تشریح لغوی هم آمده که الالات، لعب بالالات المعدت له، و در او گروگیری و برد و باخت در بعضی از کتب لغت نیامده. این یک دلیل.
این روایات میشه بگیم منصرف به
چیزی که حالا ببینید، اول واژه ها ببینیم شمول لفظیش چطوره تا به انصراف برسیم. حالا اینجا این ادله دو تا جواب داره. جواب اولش سابق عرض کردیم و اون اینه که واژه قمار، سابق گفتیم که دو جور تفسیر شده در لغت، اما بیشتر اهل لغت تعبیرشون در تفسیر قمار این بود که راهنهو فقالبه قامر الرجل، گفتن راهنهو راهنه قامر شخصا، قامر الرجل رجلا آخر، یعنی راهنهو فقلبهو. در بسیاری از کتب لغت در تفسیر قمار مراهنه آمده بود و مراهنه و راهنه یعنی برد و باخت، نه صرف بازی، بازی که برد و باخت داره، یعنی فصل ممیزش باختن و بردن مال است. و این شامل مقام دوم و فرع دوم که فقط بازیه و در او برد و باخت نمیشه نیست. بنابراین اولا اکثریت کتب لغت قمار را به معنای مراهنه میگویند و لعبی میگن که در او مراهنه هست. حالا آلات هم قیدش هست یا نیست، اینو با تو بحث بعدی باز برمیگردیم به این مسئله، ولی مفهوم مراهنه و راهنه و رهنه این چیزیست که در اکثر کتب لغت وجود داره. فکر میکنم حتی در کتاب عینم این تعبیر آمده، فکر میکنم، و حالا لااقل بعد دیگه تو سها و قاموس رو نمیدونم کتب معتبر لغوی غالبا این راهنه هو اونها قید شده.
اینجا هم راهنه هست دیگه،
چی؟
اینجا هم راهنه هست ولی اعتباری.
نه نه، راهنه اونجا ظهورش در ماله، راهنه یعنی ماله، نه چیز اعتباری. و اون که حالا در یک جا یا دو جا آمده آلات معده و قید راهنه نیامده، این نمیتواند در برابر این قول اکثریت و غالب اهل لغت مقاومت بکنه و بیشتر ذهن را موجب میشه که ذهن بره به سمت این که مقصود از قمار همون مراهنه است و باید مراهنه‌ای در کار باشه تا قمار صدق بکنه. و اونی هم که آلات هم آورده فوقش اینه که میگیم، یعنی هم باید آلات باشه هم رهان باشه، اما این که رهان نباشه این خیلی بعیده. این اولا. بنابراین اکثریت کتب لغت میگه قمار یعنی راهنه و مراهنه باید باشه. این اولا. ثانیا، حالا اگر هم کسی بگوید که نه اون کتب لغت هم که مثل مجموع البحرین اونها که فقط دارن لعبه به آلات معده، اگر بخواد اون را هم کسی بپذیره، فوقش اینه که میگه اینجا دو تا معنا وجود داره. حد اکثرش اینه که میگه دو معنا وجود داره، یک معنا لعب به آلات مقدس، یک معنا لعب مع المراهنه است. بین اینا البته مقصد من وجه مطلقه، ولی دو معناست حد اکثر. و ما وقتی که دو معنا شد دیگه بخوایم اینا حمله بر اون معنایی بکنیم که عموم و شمول داره، این قرینه میخواد و قرینه وجود نداره در کار. بنابراین اولا اکثریت کتب لغت میگن مراهنه، مثلا معنای قمار اون مراهنه است و آلات بدون مراهنه بعیده که قمار اون رو بگیره، این اولا. و ثانیا اگرم بخوایم اون رو بگیم شامل میشود، لفظ میشه عرض شود که مشترک لفظی و تعیین این که لعب به مطلق آلات مراده نه ولو مراهنه نباشه، این قرینه میخواد که این قرینه هم در کار نیست.
چرا میفرماید مشترک لفظی میشه؟ بفرماید اصلا تخصصا از مراهنه قمار خارج میشه، وقتی برد و باخت نباشه قمار دیگه باور معنیش.
ببینید ما اولا عرض ما همینه، اولا میگیم که این همه کتب لغت که داره میگه راهنه راهنه راهنه، ظهورش در اون برد و باخت مالی است و بنابراین اصلا با آلات بدون مراهنه اصلا قمار نیست. اولا عرض ما همینه. ثانیا میگیم حالا اگر کسی اینو نه گفت که بالاخره یه جایی هم یه لغت شناسی هم اونو گفته، میگیم فوقش اینه که حالا اون یا مجازه که بنابر قول اول بود، مجازم نباشه میشه مشترک لفظی، و مشترک لفظی هم فراوان داریم در لغت، ولی تعیین معنای عامی که با آلات باشه ولو برد و باخت نباشه به عنوان یک معناست، تعیین اون قرینه معینه میخواد که اینم در این روایات و اینا چیزی وجود نداره. یک احتمال اینم ثانیاً ثالثاً هم که اینجا احتمال داره اینه که کسی بگه که جمع میکنیم ما بین این دو نوع اقوال لغویین، یک دسته تأکید کردن رو راهنه، بعضی هم تأکید کردن رو آلات معده، و جمع اینا هر کدام چون لغت شناس که در مقام تعریف جامعه که نیست، معمولا یه شرح الاسمی خیلی جام تعریف به عام میکنن، احتمالا میشود اینجور تفسیر کرد که در واقع قمار هر دو قید را داره، هم آلات هم عرض شود که رهان و برد و باخت، متا تو یه لغت این قید رو گفته یه لغت دیگه اون قید رو گفته و بعد اینو جمع کرد و یک معناست. حالا هر کدام از اینا رو ما بگیم، این سه تا وجه شد دیگه، هر کدام بگیم این روایاتی که حکم را بر موضوع قمار مترتب کرده اینجا رو نمیگیره. احتمال اول این بود که بگیم که نه اکثریت دارن میگن راهنه ملاک قماره و آلات اصلا ربطی نداره، یک احتمال بود. اگه این باشه که خب این بحث ما رو نمیگیره. احتمال دوم اینه که نه، این دوتا قول رو به صورت مشترک لفظی معنا بکنیم، بگیم قمار دوتا معنا داره، یک معناش یعنی لعب بالآلات، حالا چه رهان باشه چه نباشه، یک معناش لعب به رهان چه آلات باشه چه نباشه. خب اینا میشه مشترک لفظی. مشترک لفظی که شد، تعیین این که این لفظ در اینجا به این معنا به کار رفته یا به اون معنا کار رفته قرینه معینه ای میخواد و قدر متعقنش فقط اونجاییست که هر دو باشه، اما جدا که میشن دیگه ما قرینه ای نداریم، نمیتونیم به ادله تمسک بکنیم. اینم احتمال دوم. احتمال سوم هم اینه که بگیم که این دوتا قول لغوی ها جمع میکنیم و یک معناست که هم آلات معده باید در اون باشه که مجموع البحرین گفته، هم رهان باید باشه که اکثر لغویین گفتن، یک معناست متا هر کدوم یه گوشهش رو گفتن. اینم اگر باشه باز اون چیز را نمیگیره. اما احتمال چهارم که مبنای استدلاله که کسی بگه که نه اصلا قمار معناش آلات معدس، همین صرف آلات، و یا اینکه اگه دو معنام داره اینجا مقصود همون آلات معدس ولو رهان نباشه، این احتمال قرینه‌ای و وجهی در اینجا نداره چون حالت اجمال در کار میاد. یا اینه که میگیم قمار، تکرار میکنم، قمار میگیم معناش همون اکثریت گفتن و رهان شرطشه، خب اینجا رو نمیگیم. یا میگیم که خب این دوتا قول در دو نوع کتاب لغت مشترک لفظی داره، میگه که بین این دوتا منوجه. خب اگه اینم باشه میگیم تعیین این یا اون قرینه میخواد نداریم، ولی ازا قدر متیقن رو باید بگیریم اونجایی که هر دو باشه قید باشه. احتمال سمونه که بگیم که نه، این هر کدام یه قیدی رو میگن، معنا یکی بیشتر نیست، که اون معنای یکی هم یه گوشش این آقایون گفتن یه گوشش اون آقایون گفتن، و معنای قمار یعنی لعبه به آلات مره ها. این وجوهیست که در اینجا هست. بنابراین با این سه احتمال که حالا هر کدام رو خواستید میتونید انتخاب بکنید، ولی غیر از این سه احتمال نمیشه پذیرفت. هر کدام رو شما بگید، این ادله‌ای که قمار رو بازم تأکید میکنم ما موضوعش قماره، لفظ قمار درش اومده، نمیتونه بحث ما رو بگیره، مگر اینکه کسی خیلی اطمینان پیدا بکنه که همون حرف مجموع البحرین احتمال چهارم رو بگه، مجموع البحرین درسته و قمار یعنی آلات معده ولو رهان نباشه، و این دونهو خرط القطات که احتمال چهارم رو کسی بخواد بگه، این خیلی واقعا دشواره. دیگه حالا همین دیگه میشه، اون همون میشه دیگه، یعنی معنا اینه دیگه. خیلی خوب، نتیجه فرق نمیکنه، ولی نوع تحلیل بحث فرق میکنه. احتمال دوم میگه دو تا معنای مستقل منتها مشترک لفظی میشه، ما نمیتونیم قرینه نداریم، بعد متیقن رو باید بگیریم. که احتمال سوم میگه نه، یک معناست، هر کدام یه قیدش رو گفتن، ولی در واقع از لغت یک معنا بیشتر به دست نمیاد. در هر حال یکی از این سه احتمال رو ما میتوانیم بگیم، اما احتمال چهارم که بگیم میگم نه، معنا آلات معدس میخواد رهان باشه نباشه، این یعنی پشت پا زدن به اون همه قول لغوی ها، این نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.